بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرایط متعاقدین رو فقها رضوان الله علیهم در مرحله دوم قرار میدن، چون حقیقت بیع عناصر محوری دارد که عبارت از بحث العقد و ما هو، این اولی اونهاست، دوم این که عاقد من هو، سوم این که معقود علیه ما هو، چهارم این که اگر عقدی است و عاقدی است و معقود علیه است و این پیمان بسته شد احکامش چیست. اینا عناصر محوری بحث بیع در کتاب فقه هست. قبلا عقد رو معنا کردن که عقد یه پیوند تجاری خاصی است، امریس انشائی و طرفینی و به دو قسم فعلی و قولی تقسیم می شود، هم قولی عقد است و هم فعلی عقد است. این طوری است که معاطات که فعلی است در قبال عقد باشد، اون قولی است به این فعلی، ایجاب و قبول دارد که اعطا و اخذ است یا تعاطی متقابل. تقدم ایجاب و قبول بر قبول مطرح شد، موالات ایجاب و قبول مطرح شد، اینا مسائلی بود که در باره عقد گذشت. عقد بی این چنین است. البته در باره بسیاری از عقود دیگر هم این مسائل جاری است که عقد صلح چیست، عقد اجاره چیست. بحث عقد که به پایان رسید، جریان مقبوض به عقد فاسد و مقبوض به عقد صحیح و احکام بود که مقدمتا گذشت. نوبت به عنصر محوری دوم میرسد که عاقد کیست، یعنی این پیمان تجاری را کی باید ببندد، چون امریس انشائی باید ایجاد بشود، در فضای اعتبار کی توان ایجاد چنین پیمانی را دارد. بعد از اینکه مسئله عاقد مشخص شد، نوبت به عنصر محوری سوم میرسد که این پیمان تجاری را رو چی ببندند، مصالح ساختمانی این پیمان تجاری چیست. اینجا شروط عوضه این مطرح است، یعنی مبیع از ثمن است باید حلال باشد، ملکیت داشته باشد، مال مالک عاقد باشد و مانند. عنصر محوری چهارم بیع در کتاب فقه این است که اگر حقیقت عقد مشخص شد، اگر عاقدی که صلاحیت این انشاء را داشت مشخص شد و اگر مصالح ساختمانی این عقد مشخص شد، یعنی شرایط عوضین، حالا احکامش چیست؟ مسئله لزوم مطرح است، مسئله خیارات مطرح است به مانند اون. اینا خلاصه بحث در کتاب به عنوان بی در کتاب مطرح فقهی است. اون چه که الان مطرح است شروط متعاقدین است، یعنی کسی که میخواد این پیمان را ایجاد کند شرطش چیست. اولین شرطی که برای او مطرح کردن مسئله بلوغ است. حالا شاید عقل نقش تعیین کننده داشت و میداشت، برو بعد ذکر کردن مسئله مانع بودن سفه و شرط بودن عقل رو بعد ذکر میکنن. اولین شرطی که ذکر میکنن بلوغ است. بلوغ شرط صحت این انشاست و کودکی مانع این کار است. حالا یا صغر مانع این کار است یا بلوغ شرط این کار. اگر کسی بالغ بود میتواند این عقد را ایجاد کند و اگر بالغ نبود توانین را ندارد. بحث در مسئله شرطیت بلوغ یا مانعیت صغر، این هم زیر مجموعه فراوانی دارد. یه وقت است که شخص این عقد برای خودش عقد می کند بل استقلال، مثل این که سبی مالی دارد، چون مالک می شود، در مالک شدن بلوغ شرط نیست. مالی دارد، مال خود را بل استقلال بدون اذن ولی خرید و فروش می کند. یه وقت است که مال خود را به اذن ولی خرید و فروش می کند که می شود معزون از طرف ولی. قسم سوم آن است که مال خود را وکالتن از ولی خرید و فروش می کند، چون گرچه مال مال اوست ولی ولی او باید خرید و فروش بکند نه خود او. این حق تصرف مال ولی اوست نه مال او، لکن او وکالتن از طرف ولی تصرف میکند. مثل این کسی که مالک مالی نیست و حق تصرف ندارد ولی وکالتن از طرف مالک در اون مال تصرف میکند. قسم چهارم که زیر مجموعه این بحث است، این است که وکالتن از غیر یک مال را تصرف میکند، وکیل از غیر میشود در خرید فروش. مثل این کسی که تحصیل کرده است، طلبه فاضلی است ولی سنش بالغ نشده، وکیل از زوج یا زوجه میشود در ایجاد عقد نکاح. این وکیل عن الغیر است فی عقد نکاح، همچنین در مسئله بی و سایر عقود. بنابراین آیا احکام این اقسام چهارگانه یکی است یا فرق میکند؟ پس محور بحث مشخص شد، زیر مجموعش هم مشخص شد. مطلب دیگر آن است که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در طی این 5 صفحه‌ای که درباره این شرطیت بلوغ یا مانعیت صغر بحث کردن، این سخنگوی مشهور از تریبون شهرت دست اوست، گاهی از اجماع، گاهی از شهرت، گاهی اجماع محصل، گاهی اجماع منقول، گاهی شهرت فتوایی، گاهی شهرت، اونقدر مسئله را تثبیت میکند که انسان وقتی جواهر مطالعه میکند خیال میکند که مسئله بگه دورش رشد است و جای حرفی نیست، که اصلا سبی مهجور است بالقول مطلق و مسلوب العباره است. ولی هرگز محقق به این مقدار از جواهر نباید اکتفا بکند. برای این بزرگوار مسلم شد که فقط سبی مسلوب العباره است، ولی وقتی به منابعی که خود صاحب جواهر به اون منابع رضوان الله علیه ارجاع میدهد مراجعه بشود و به ادله‌ای که استدلال شده است به غور بشود، دونید حرف غیر از این در میاد. مطلب دیگر اون است که در مبحثی که هم آیه وجود دارد و هم روایت کم نیست، ما به اجماع و شهرت توسل بکنیم، این ناتمام است. برای اینکه بسیاری از این بزرگان در خدمت آیه بودند، به آیه تمسک کردند. بسیار از این بزرگان در خدمت روایت بودند، به احادیث تمسک کردند. اون وقت در چنین فضایی ما احتمال بدیم یه اجماع تعبدی محض وجود دارد، یه شهرتی که کشف از یه حکم تعبدی محض بکند که ما نرسیده باشد آسون نیست. بنابراین در این گونه از موارد اجماع و شهرت یه پشتوانه است برای قول که برای کسانی که حرف مشهور رو میپذیرن، حرف معروف، اون حرفی که مشهور بین اصحاب است میپذیرن. اما بخواد سند حرف باشد سخت است. این مستند و معتمد قائل است نه سند قول. یه وقت انسان حرف میزند که خیلی از بزرگان حرف رو گفتن، یه پشتگرمی دارد، یه پشتوانه ای دارد، ولی حرف او پشتوانه ندارد، یه پشتگرمی دارد برای اینکه بسیار از بزرگان این رو گفتن، اما حرف او پشتگرمی ندارد، چون دیگران گفتن او دارد میگوید. دیگران اگر اجماع محصل باشد و هیچ دلیل نقلی در کار نباشد، چنین اجماعی میتواند فی الجمله کاشف از قول معصوم، رأی معصوم سلام الله علیه مانندم باشد. اما وقتی قرآن در کار هست، روایت در کار هست، خیلی ها به آیه و روایت استدلال کردن، ما احتمال میدیم این بزرگانی که فتواشون بر مسلوب العباره بودن سبی استنادی به آیه روایت کرده باشد، در چنین فضایی چگونه می توانیم جزم داشته باشیم این اجماع اجماع تعبدی است؟ پس گوینده پشتوانه قائلی دارد ولی قولش پشتوانه علمی ندارد. ما برای اینکه به این وضع مبتلا نشویم به سراغ اون ادله می رویم. اگر از ادله هیچ استفاده نشد، بعد معذالک می بینیم که معروف بین اصحاب این است یا حتی ادعای اجماع شده است، اینجا گذشته از این که اونچه که پشتوانه قائل است به همون قدرت باقی است، پشتوانه قولم می شود ولی اینکه دلیلی در کار نیست. آیه دلالت ندارد، روایت دلالت ندارد، ولی همه این بزرگان دارن فتوا میدن، معلوم شود که این همون اجماع تعبدی است یا شهرتی است که لااقل کشف میکنه. اما اگر در این اسنا ما رسیدیم که نه، این مطلبی که بزرگان فرمودن کاملا از آیه استفاده میشود، کاملا از روایت حدیث رفع قلم استفاده میشود، خب بگیم ما به راهی رسیدیم که بزرگان دیگه همون راه رسیدن. توافق در رأی غیر از استناد به حرف دیگران است. بله، ما به نتیجه رسیدیم که بزرگان ما رضوان الله علیهم به نتیجه رسیدن، ما هم بشیم در ردیف و قائلین، نه اینکه به اینها تکیه بکنیم. ما هم میشویم در ردیف اینها صف ببندیم که ممکنه دیگری بیاد به ما تکیه کنند مثل اینا. بنابراین گرچه مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه تلاش و کوشش فراوانی کرده است که مسئله را تسجیل کند، گرچه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمایش صاحب جواهر را نقد میکند، نمیپذیرد، ولی در بسیار از موارد تکیگاه مرحوم شیخ انصاری به اجماع است و شهرت. مطلب دیگر اون است که جریان ثقل اکبر بودن قرآن کریم به این است که در همه مسائل اول حرف رو قرآن می‌زند. اگر در قرآن آیه نبود که راجع به این مسئله صحبت کرده باشد، اونگاه نوبت به ثقل اصغر می‌رسد و بنا هم بر این نباشد که ما مستقیما اول به سراغ حدیث برویم. اگر در قرآن آیه بود که از اون آیه استفاده می‌شود که بلوغ شرط است یا صغر مانع است، اون آیه را به عنوان اولین سند ذکر بکنیم، بعد روایت را در کنار رو ذکر بکنیم، بعد مسئله اجماع و شهرت مطرح بشود. اینا خطوط کلی بس. در قرآن آیاتی هست که میشوند بهش استدلال کرد، چون که بزرگان بین استدلال کردن که بلوغ شرط است و صغر مانع. حالا فعل جمله ثابت میشود نه بل جمله. آیا جمعی اقسام چهارگانه که یاد شده است، چون جا که در مال خودش به استقلال تصرف بکند، یک، چون جا که در مال خودش به اذن ولی تصرف بکند، دو، چون جا که در مال خودش به وکالت عن الولی تصرف بکند، سه، چون جا که در مال خود تصرف نکند، وکیل از غیر باشد در مال غیر، چهار، آیا اون مسلوب العباره است؟ این که میگوید به تو و اشتره تو، این لغو است، مثل آن است که خابیده حرف بزنه، قصده کلاغه است. اگر یه خابیده بگوید به تو، اعتبار به بیت به او شرای او نیست، به این الفاظ نیست. اگر یک کودکی بگوید به تو و اشتره تو، اعتباری به اون نیست در تمام این امور چهارگانه، یا هست. آیه که میگوید اگر کسی بالغ نشد نمیتواند تصرف بکند، آیا این آیه بالجمله دلیل است، یعنی همه این شعب چهارگانه را باطل میداند، یا فل جمله دلیل است، یعنی به طور اجمال و سربسته میگوید بلوغ شرط است، اما پهنه او، گستره او، قلمرو او، منطقه او، همه اقسام چهارگانه است یا نه، این رو باید روایت معین کند. اصل آیه همان است که در سوره مبارکه نساء مطرح است. در سوره مبارکه نساء اولین آیش این آیه دومش این است که اعوذ بالله من الشیطان و آتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه کان حوبا کبیرا. آیه دوم سوره مبارکه نساء این است که اموال یتاما رو به اونها بدید. خب اموال یتیم رو به اونها بدیم، ظاهرش این است که اگر کسی یتیم بالفعل است منش بالغ نشده، مال او رو میشه به او داد. لیکن در آیه 6 فرمود به این که همینجور ندید، اینا رو بیازمایید، با حفظ دو شرط مال اونها رو به اونها بدید، یکی بلوغ یکی رشد. از در سن بالغ بشود، از در درک رشید باشد. آیه 6 سوره مبارکه نساء این است که و به تلول یتاما، اینا رو بیازمایید، ابتلا یعنی امتحان اختبار، و به تلول یتاما اینا رو آزمایش بکنید. اون روزی که او اهل درک نیست، خیلی کوچک است، اون اصلا از محل بحث بیرونه. محل بحث اون کسی است که همه شرایط داراست، فقط سن رو ندارد، یعنی خوب میفهمد الفاظ را، معانی را، قدرت انشا دارد. یه حرف را که یک طلبه یا دانشجوی است که تحصیل کرده است، منتها سنش به بلوغ شرعی نرسیده، به 15 سال پشت سر نگذاشت، وارد 16 سال نشده، اما خیلی چیز میفهمد، همه شرایط را داراست الا البلوغ. محل بحث اینجاست، چون اگر رشد نداشته باشد، سفیه باشد، یا قصد نداشته باشد، یا درک نداشته باشد، مانندان رو علل دی اگه بالغ هم باشد نافذ نیست. بس اونها از بحث مره. وقتی گفتن آیا بلوغ شرط است یا سقرمانه، یعنی حیثیت بحث محفوظ است. یعنی چی؟ یعنی جمیع شرایط رو داراست، فقط سن رو ندارد. وگرنه اگر قدرت انشا نداشته باشه، درک نکنه، جد نفهمه، اینا که از محل بحث بیرون. خب همود و به تلول یتاما، اینا که یتیمن باید تحت قیومیت یک کسی باشن، سنشون بالغ نشده، اینا رو بیازمایید. هنوز بالغ نشده بیازمایید، چون اگه بالغ شدن که دفع مال اینها واجب است، اولین لحظه بلوغ باید مال اینها رو بنا داد. و به تلول یتاما حتی اذا بلغ النکاح، سن به جای رسید که میتواند همسر داشته باشد، بالغش که شد، فئن آنست و من هم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم. بعضی هستن که در اثر نارسایی تربیت دوران صغر بعد از بلوغ سنی مشکلات رشدی هم دارن، اونا هنوز اولیا موظفن مالشون رو حفظ بکنن، مال این ایتام رو. فئن آنستم منهم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم. اون حتی اذا بلغ النکاح، چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. یک، این فئن آنستم منهم رشدن هم که جمله شرطی است و شرطی مفهوم دارد. دو، اونجا اگر در صدد تهدید نبود این مفهوم نداشت، اما چون در صدد تهدید است مفهوم دارد، پس بلوغ لازم است، قبل از بلوغ نمی شود. این هم که جمله شرطی است. فین آنستم منهم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم ولا تأکلوها اسرافا و بدارا ان یکبروا. و بطاله ایتام که در تحت تکفر شماست، قبل از اینکه او بالغ بشه فوراً به زمین او رو خرید فروش کنید، مغازه او رو خرید فروش کنید، دفتر تجاری او رو خرید فروش کنید، که مباد او بالغ بشه تصمیم بگیرید این کار نکنید، مبادرت بکنید، بگید نکنه او بالغ بشه از دست مادر بیاد و از ما بگیره این کار نکنید. شما امینید، حافظید، باید اموال ایتام را حفظ بکنید، این کار نه. حالا اون مطلب دیگه است. پس از این آیه به خوبی استفاده می شود که قبل از بلوغ نمی شود مال او را به او داد. بعد البلوغم اگر رشد نداشته باشدم نمیشه دو داد. رشدم یه حقیقت شرعیه یا متشرعیه نیست. خیلی ها میفهمن که این کودک رشید است یا نه، مال هدر میده یا نه. خب اینو قبلا در کارگاه یا موارد دیگر میازمایم. وقتی که به 13 سالگی رسید، به 14 سالگی رسید، مقدمات خرید و فروش را با نظارت صاحب مغازه یا واحد تجاری در اختیارش قرار میدن، ببینن که این در نرخ گذاری، قیمت گذاری، کیفیت قرارداد با مشتری، کیفیت دادن، کیفیت گرفتن، کار آدم عاقل بالغ عاقل میکند. این میشه آزمون. فقط وقتی که آزمودید دیدید که با رشد پیدا کرده، همین که بالغ شده مالش به او بدید. اینجاست که آیه 2 سوره مبارکه نساء دارد و آتوا الیتاما اموالها، مال اونجاست. پس اگر در آیه 2 فرمود و آتوا الیتاما اموالهم، در آیه 6 دو تا شرط برشته کرده، یکی بلوغ و یکی رشد. خب این نشون میداد که تصرف او در مال خود مشروط به بلوغ و رشد است. این همه اون چهار فرعی که در زیر مجموعه این بحث بود ثابت نمی کند. حالا ثابت نمی کند که در مال خودش با اذن ولی هم نتونه تصرف بکنه، در مال خودش به عنوان وکالت از ولی هم نتونه تصرف بکنه، یا در مال غیر به وکالت از غیر هم نتونه تصرف بکنه. اون سه صورت ثابت نمی کنه. فقط این صورت در مال خودش بخواهد مستقلا تصرف بکند، نه نمیتونه، باید بالغ باشه و رشید. اگر اون سه قسم دیگر رو هم خواستیم مثل قسم اول ثابت بکنیم، اون رو باید بکمک روایات ثابت بکنیم. آیا حدیث رفع این رو میرسونه یا حدیث همران این رو میرسونه یا نه، اون هم مطلب دیگه است. خب پس از آیه فل جمله نبل جمله، یعنی ثابت بشه که در بعضی از موارد آیه این مطلب را دارد، برای که سبی مهجور است. و این که در باب حج گفته می شود یکی از اسباب حج صغر است، این به معناست که صغیر و انسان خردسال مصلوب العباره است، یا نه به ذم ولی و مانند اون کار حل است. بعضی از اموران که اشیاست که سبب حج است بالقول المطلق، مثل مجنون، مثل نائم، مثل حاضل، اینا به هیچ وجه اثری ندارد. بعضی امور است که نظیر عقد فضولی که با اجازه لایق حل می شود، شأنیت رو داراست، یعنی صحت تأهلی رو داراست، که لون زم الیه الازن لأثره. اگه کسی قاصد نبود شوخی کرد، این به هیچ وجه صلاحیت عقد را ندارد. یا خابیده بود، انسان نائم، انسان حاضل، این چیزی نیست که با اجازه بعدی مالک مشکلش حل بشود که. اما در فضولی چون نظیر نوم نیست، نظیر حاضل نیست، صحت تأهلی دارد، اگر چنون چه مالک بعدن اجازه داد، این مؤثر می شود. پس بعضی از امورن که به هیچ وجه صلاحیت تأثیر ندارن، نه بالفعل، نه بالقوه، نه تنهایی، نه با ذمیمه، نظیر عقد در حال نو، عقد در حال حضل و مانند. یه وقت هست نه، یه صحت تأهلی دارد، این اهلیت اون را دارد که اگر اذن مالک ذمیمه بشود اثر بکند، نظیر عقد فضولی. مهجور بودن سبی از سنخ مهجور بودن قول نائم و حاضل است، یا از سنخ بی اثر بودن بیع فضولی است که با ذمیمه حرف مالک مؤثر خواهد بود. این حدود را از آیه نمی شود استفاده کرد، چون مستحضرید بسیار از خطوط جزئی است که وسیله روایات حل می شود. آیه اون اصل کلی را بازگو می کند، منتها اصل کلی می شود معیار و این زیر مجموعه ها را باید با این اصل کلی ارزیابی کرد. فتحصله که بحث در مسئله شرطیت بلوغ یا مانعیت صغر به اون حدی نیست که صاحب جواهر این رو شفاف تلقی کرده است و به این وضعی هم نیست که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله دارد به این سمت حرکت بکند که به شهرت و اجماع مسئله رو بند کند، برای اینکه خیلی ها به آیه خیلی ها به روایت بسو کردن. به حسب آیه فل جمله ثابت می شود که انسان غیر بالغ محجور است، نه بل جمله. باید در این زمینه بحث کرد که آیا حجر این نظیر حجر حالت نوم و هزل است یا نظیر حجر حالت به فضولی است. گرچه در جریان به فضولی سخن از محجور بودن نیست، باب حجر جدای از باب فضولی است، ولی در حد یک تشبیه اینجا ارائه شده که عقد فضولی صحت تأهلی رو دارد، آیا عقد سبی صحت تأهلی را داراست که با اجازه بعدی ولی حل بشود یا او را ندارد؟ حالا این فروض که بعد ملاحظه فرمید. الحمدلله رب العالمین.